اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست در تحقیق معنای صفت عدل الهی آخرین مطلبی که در این فصل مبارک خواندیم بزرگوار عدل الله مقامه فرمود که صفت عدل در ذیل عنوان صفت فعلی به این معنا هست که مشیت الله و فعل الله به صورت واحد تعلق میگیره به عالم خلق و اختلاف خلقت ها ناشی از اختلاف قابلیت هاست که گفتیم که حق مطلب این هست که خود قابلیت ها هم مخلوق مشیت الله و علت اختلاف قابلیت ها در توارد مشیت هست، یعنی در تعدد دفعات تعلق فعل مشیت هست به عالم خلق. فعل مشیت فعل الله واحد متعدد نیست، تعددی که در عالم خلق پیدا شده ناشی از توارد فعل واحد هست که مثالش را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به تعلق حرارت به شمع بیان فرمود که حرارت واحد که به شمع تعلق میگیره در هر تعلقی یک خلقتی از شمع، یک تکوینی از این شمع ظاهر میشه. یک بار حرارت احداث شمع مضاف میکنه، دفعه دوم که حرارت تعلق میگیره احداث بخار میکنه، دفعه سوم که حرارت واحد تعلق میگیره از اون بخار احداث دخان و دود میکنه، و در دفعه چهارم که به این دخان و دود تعلق میگیره درش احداث شعله میکنه. پس حرارت واحد هست، اختلاف خلقت ها و طبایع و مزاج ها ناشی از توارد فعل واحد هست، یعنی تعدد تعلق فعل واحد به عالم خلق که مثال توارد مشیت الله است به عالم خلق. گفتیم مشیت مقام صفات الله، حکمت الهی و علم الهی، مشیت در تحت علم الهی و حکمت الهی تعلق میگیره و تمام تعلقاتی که به عالم خلق میگیره از روی تعمد و از روی تدبیر و از روی حکمت که هر جایی را که یک خلقی را خلق میکنه یک قصدی را و یک غایتی را از این خلقت داره. پس بنای مشیت همه بر تعمد و تدبیر و حکمت. ما تصادف و اتفاق در ملک خدا نداریم، هیچ تصادف و اتفاقی در ملک خدا، مسائل به صورت اتفاقی نیست، به صورت عمدی تأملی و حکمی است. رسیدیم به فصل جدید، فصل اعلم ان الله سبحانه واحد کما عرفته، بدان که خدای سبحانه واحده چنان که دانستی، و جمیع ما سواه نوره و تجلیه، و جمیع ما سوای خدا نور خدا و جلوه خداست، و تجلل واحد یقتضی ان یکون علی اکمل نهج الحکمت و الثواب، و تجلی و جلوه واحد اقتضا میکنه که بر کاملترین نهج حکمت و ثواب باشه، یعنی درستی باشه. تا به جای مطلب میفرماد که ملک خدا جلوه خداست، تجلی خداست. این جلوه و تجلی با اون جلوه و تجلی که درباره محمد و آل محمد علیه السلام خواندیم متفاوته. در اون جلوه و تجلی، جلوه به اون جایی که جلوه میکنه، اون جایی که خلاصه یک ذاتی در یک جای جلوه میکنه، اون آینه محل ظهور انوار و صفات اون صاحب نوره. در اینجا که ملک خدا جلوه خداست به این معنا نیست، به این معنا نیست که ملک خدا محل ظهور صفات خدا و انوار خداست، یعنی هر کدوم از مخلوقات صفات الهی را حکایت میکنن، به این معنا نیست. این جلوه و این نوری که در اینجا بیان میفرماد منظور مخلوقیت به واسطه مشیت الله، یعنی اون چیزی که خدا خواسته خلق شده، اون چیزی که مشیت الله برش تعلق گرفته تکوین پیدا کرده. پس به این لحاظ ملک خدا جلوه خداست، یعنی جلوه خاص خداست، اونجوری که خدا خواسته خلق شده. البته گفتیم که این معنا که جلوه خاص خداست به معنی جبر نیست، به معنی ظلم نیست. گفتیم دو تا مشیت داریم، دو نوع مشیت داریم، لله مشیتان، یک مشیت مشیت و حتمن، یک مشیت مشیت و عزمن. امام علیه السلام میفرمان در مشیت حد اونجوری که خدا خواسته همونجور خلق میشه. چجور خواسته؟ اینجور که یک شیئی را به همون شیئیتش، به همون صفاتش خلق کنه. و معنای عدل در اینجا این هست که همون جوری که اون شیء را خدا خلق کرده اون شیء هم همون جور خلق شده. پس هر جوری که خدا اون شیء را خلق کرده اون شیء هم همون جور خلق شد. این را میگن مشیت حد. مشیت عزم به چه معناست؟ به این معناست که در اون خلقتی که خدای متعال اون شیء را خلق کرد، در اون خلقت به این شیء اختیار داد، اختیار شرعی داد، اختیار کونی که همه دارن، اختیار شرعی داد، یعنی بر حسب اون استعدادها و قابلیتها ازش بازخواست کرد، ازش تکلیف خواست بر حسب استعدادی که داشت. او هم هر جوری که هر راهی را که انتخاب کرد و اختیار کرد خدا بهش حول و قوه داد، مددش کرد، خدا مددش کرد، بهش حول و قوه داد و در اون راهی که قدم برداشت این شیء خدا کمکش کرد. پس مشیت خدا در اینجا که مشیت عزم باشه کی تعلق گرفت؟ وقتی که شیء یک راهی را انتخاب کرد. من انسان خدا بهم چشم داده، این چشم را خدا مخیر کرده که یک جای را بتوانه بهش دستور داده ببینه، یک جای را بهش دستور داده نبینه. من اگر جایی را که حرام باشه با این چشم یک حرامی مرتکب شدم، چون این خواست خود من هست، به اختیار خود من هست، خدا مشیتش را مصاحب با مشیت من میکنه، میگه حالا چون همچو چیزی را اختیار کردی ما هم تو را در این راه کمکت میکنیم، مددت میکنیم. پس در اینجا اگرچه به مشیت خدا من گناه کردم، اگرچه به مشیت خدا من گناه کردم، خدا خواست که من گناه کردم، ولی کی به مشیت خدا گناه کردم؟ وقتی خودم خواستم گناهکار باشم. پس در این مقام تمام خلق خدا، تمام ملک خدا جلوه خداست، یعنی جلوه خواست خداست. هر چه اتفاق میفته خدا خواسته، ولی در مقام شرع خدا اون چیزهایی را مشیت برش تعلق گرفت که اون شخص مختار این راه را اختیار کرد و انتخاب کرد. پس تمام اینها درش اختیار و درش عدل ثابته. این را قبلا در فصل قبل خواندیم. میفرماد و تجلل الواحد یقتضی ان یکون علی اکمل نهج الحکمت و الثواب و الارتباط و الانتظام. میفرماد که تجلی واحد اقتضا میکنه که بر کاملترین نهج حکمت و ثواب و ارتباط و انتظام باشه. چون که یک فعل در اینجا تعلق میگیره، این آدم خلق محل تعلق فعل واحده، محل تعلق مشیت الله. مشیت به این آدم خلق تعلق میگیره، فعل واحد تعلق میگیره. چون فعل واحد تعلق میگیره و این فعل واحد گفتیم بر حکمت تعلق میگیره، این آدم خلق نهایت ارتباط و انتظام را به هم دارن، مثل دانه های زنجیر. تمام این آفرینش، تمام این دستگاه خلقت مثل دانه های زنجیر به هم متصلن. اگر یک دانه را حذف کنیم درش اختلال حاصل میشه، اگر یک جایش را دستکاری کنیم درش اختلال حاصل میشه. تمام خلقت با هم درگیرن، با هم پیوسته و در اتصال و در ارتباط هم. حتی یدل علی احدیت متجلی و وحدانیت، تا دلالت کنه این دانه های زنجیر بر این که اینجا فعل واحد جلوه کرده، مشیت واحد بر اینجا تعلق گرفته. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر بود از نزد غیر خدا قطعا درش اختلاف کثیری می دیدید. فما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، پس نمی بینی در خلقت الهی تفاوتی را، نمی بینی در خلقت الهی فطوری را، در خلقت الهی نقصانی را. فرجع البصر هل ترا من فطور، آیه قرآن می فرماید که دوباره نظر کن، نظرت را برگردان به نظر حکمت، به نظر بصیرت نگاه کن، آیا فطوری میبینی، آیا اختلالی میبینی، خللی میبینی در اینجا. ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسرا و هو حسیر، میفرماد دفعه بعد که نظرت را برگردانی خلاصه چشمت و نظرت اونجا ذلیل و خاضر میشه، یعنی هیچ در اینجا فطوری را و نقصانی را در خلقت الهی نمیتوانی ببینی. فلو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا و لذهب کل اله بما خلق، اگر در اینجا خداهای متعدد بود این ملک فاسد میشد و هر کسی، هر خدایی به اون چیزی که خلق کرد نتیجه فعل واحد نبود، همدیگر را باعث میشد صدمه بزنند، خراب کنند و فاسد کنند. و لولا اتصال و تدبیر و انتظام و تقدیر لدل على آلهة عدیده و لدار على اقطاب مختلفه، می فرماد که اگر این اتصال تدبیر و این نظم تقدیر نبود دلالت می کرد بر خداهای متعدد و بر قطبهای مختلف دور می زد. این آیه قرآنه که لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا، اگر اینجا درش فاعل‌های متعدد، خداهای متعدد بود، مشیت‌های متعدد بود، این ملک فاسد می‌شد، این ملک برقرار نبود. فتجلیه علی نهایت الارتباط و الانتظام، می‌فرماد که والله سبحانه واحد فتجلیه علی نهایت الارتباط و الانتظام، پس خدای سبحانه واحده. تجلی این خدای واحد، این فعل واحد هم بر نهایت ارتباط و انتظام، یعنی همه با هم نظم دارن، همه با هم ارتباط دارن. و مقتضی ارتباط و انتظام ان یکون کل جزء جزء من آدم علی نهج الحکمت و ثواب، اقتضای ارتباط و انتظام این هست که هر جزء جزء از این آدم بر نهج حکمت و ثواب باشه. به حیث و لو غیر عما هو علی لختل نظام و فسد القوام، به حیثی که اگر هر شیعی را از جای خودش تغییر بدیم این نظام و این قوام مختل و فاسد میشه. تمام این خلقت، تمام این خلاصه نظام، این آفرینش همه با هم در ارتباطن، هر چیزی در جای مناسب خودش قرار داده شده. همین خورشید، همین آفتابی که الان در آسمان در حال حرکته، همین فاصله این آفتاب، اگر یک ذره پایین تر از خودش واقع بشه چه میشه؟ زمین میشه جهنم، هیچ چیزی روی این زمین خلق نمیشه. اگر یک ذره از این فاصله آفتاب دورتر از جای خودش واقع بشه چه میشه؟ زمین میشه یخچال، اصلا روی زمین حیاتی پیدا نمیشه. اگر سرعت این خورشید که 24 ساعت یک دور میزنه، فرض کنیم 48 ساعت یک دور میزنه، روزها به جای 12 ساعت میشد 24 ساعت چه میشد؟ جنبنده اینجا حرکت نمیکرد. شبها به جای 12 ساعت 24 ساعت میشد چه میشد؟ میشد قطب شمال، میشد قطب جنوب. حیات اینجا تشکیل نمیشه. روی همین زمین را نگاه کنیم، هر موجود زنده را، مثلا انسان را. اگر این چشم جاش در اینجا نبود، جاش روی سر بود چه میشد؟ انسان جلوش را نمیدید که حرکت میکرد، باداش را میدید، همش صورتش به در و دیوار میخورد. غیر از اینکه چقدر این قیافه قوی بود، اگر این چشم به جای اینکه مثلا بالای بینی باشه، زیر بینی، زیر دهان، هرچه میخورد توی چشمش میریخت. اگر این مفصل جای اینجا جای دیگر بود، اگر این ابرو در جای دیگر بود، اگر این دست و پا به نوع دیگر بود، هر حیوانی را، هر گیاهی را، اگر گیاه ریشه به جای این که در زمین بدوانه، ریشه گیاه در آسمان بود چه میشد؟ گیاه تشکیل نمیشد. تمام نظام خلقت بنابر حکمت، همه با هم درگیرن، همه با هم مثل دانه های زنجیر متصلن، همه به هم محتاجن. اگر یک ذره مثلا فلان یخچال‌های در فلان کوه‌های اون بر دنیا آب بشه، سطل آب اقیانوس ها بیاد بالا، تمام هوای زمین به هم میخوره. پس تمام این نظام خلقت با هم مرتبط. یک ذره فاصله ها کم و زیاد بشه، تمام این منظومه ها، تمام این سیارات، تمام این ستارات به هم میریزه. پس وقتی در این نظام خلقت نگاه میکنیم، هر چیزی به نهج حکمت به بهترین وجه در جای خودش نصب شد. از این بهتر دیگه قابل تصور نیست که در جای خودش نصب شده باشه. و امثل لک مثلا تعتبر به، مثالی میزنم برای تو که عبرت بگیری به واسطه این مثال. ولله مثل الاعلا، برای خداست مثل اعلا. در کنار یک نکته این موارد را میخوانیم، یک نکته را باید مد نظر قرار بدیم. در دوره نجفیه میفرمان که هر شیئی که اینجا در این زیر این آسمان، هر شیئی اینجا تکوین میشه، اینجا عالم فناست. هر شیئی اینجا تکمیل میشه، یک طول عمری داره، یک تولد روز اولی داره، یک مرگ و روز آخری داره. هر چیزی در اینجا یک تولدی داره، یک اجلی داره، بدون استثناء. در زیر این آسمان، در این زیر این گنبد کبود، روی این، در این آدم، لحاظا هیچ شیئی هستی خودش مال خودش نیست، وجود مال خودش نیست. این را بهش وجود میدن تا وقتی که بخوان این وجود برای این برقرار هست، هر وقت بخوان این وجود را از این میگیرن. پس همه نادار. به قاعده عقل هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، مگر یک دارا این را واجدش بکنه. پس هر چیزی که خودش ناداره، باید یک کسی این را دارا بکنه. در این هیچ شکی و شبهه نیست، شهادت عقل. اون کسی که اینها را دارا کرده، اون کسی به اینها وجود میپوشانه، اینها را بهشون حیات میبخشه، اون موجد، این خالق مدبر هم هست. کارهاش از روی تدبیره، کارهاش از روی حکمت. تمام کارهای خدا از روی حکمت. تدبیر یعنی چه؟ یعنی آینده نگره. فعل تدبیری با فعل طبیعی فرقشیه. فعل طبیعی فاقد شعوره. گفتیم یک آتش رو اگر به یک جا بیندازیم، نمیگه این فرش ابریشم گران قیمته، حیف این را بسوزانم، خسارت میخوره، بدم مثلا فلان هیزام بیارزش را بسوزانم. فعل طبیعی برای شهرام بهرام نداره. تدبیر چه میگه؟ تدبیر میگه فردا چون میخواد همچو کاری بشه، چون همچو نتیجه در پی داره، پس الان این کار رو انجام بدن. تمام این خلقت، خلقت تدبیریه. از همون روز اول که نطفه ما تشکیل شد، از روی تدبیر بود. ما در رحم مادر احتیاج به چشم و گوش و دهان و روده نداشتیم، فقط یک ناف میخواستیم، هیچ دیگر نمیخواستیم. چرا در رحم درست کرد اینها را؟ چون تدبیر داشت که در این آدمی که 9 ماه بعد پامون را در این آدم میگذاریم، اینجا مسافت داره، احتیاج به پا داره، اینجا غذاها احتیاج به هضم داره، اگر میخواد هضم بشه تونتون نمیشه دفع بشه، هر 7-8 ساعت یک بار دفع بشه، احتیاج به روده دراز داره، اینجا نور داره، احتیاج به چشم داره، اینجا صدا داره، احتیاج به گوش داره، ولی در رحم که احتیاج به این چیزها نداشتیم. همش رو از روی تدبیر ساخت در رحم مادر. وقتی متولد شدیم ما احتیاج به دندان نداشتیم، اگر دندان داشتیم نمیتوانستیم شیرخوار باشیم، شیر بخوریم. دندان را کی درست کرد؟ وقتی توانستیم که، یعنی اقتضای خلقت ما حکمت این شد که غذاهای سخت‌تر بخوریم. اول نمیشد غذای سخت بخوریم، دندان نمیخواست. تمام برنامه از روی تدبیره، از روی حکمته. میفرماد امثل دادک مثلا تعتبر و به، مثالی میزنم برای تو که از این مثال عبرت بگیری. خیلی آسان خداشناسی، توحید، آیات خدا، دلایل خدا خیلی واضحه. تعجب از اون افرادی هست که پا روی این دلایل میگذارن و میدانه که میمیره. هر چیزی را میشه در شک و شبه کرد، ولی کسی نمیتوانه منکر مرگ بشه. همون ملحد زندیقش هم میدانه یک روزی به زودی، نه یک روزی، همین به زودی خواهد مرد. کسی نمیتوانه منکر مرگ بشه، پس خیلی احمقه که منکر حقایق بشه. میفرماد اومد قدادک مثلا تعتبر و به، مثالی میزنم برای تو که از این مثال عبرت بگیری. ولله مثل الاعلا، و برای خداست مثل اعلا، یعنی مثال هایی که میزنیم خداسه اعلاش برای خداست، بالاتر از این مثاله، ولی برای این که ما میفهمیم. و هو انه لو کسر کأسون، مثال این هست که اگر یک کاسه شکسته بشه و تقطعت و تکثرت، این کاسه قطعه قطعه بشه و متکثر بشه، این به قطعه های زیاد این کاسه تقسیم بشه، تجد کل قطعت منها علا هیئتها، می فرماد هر قطعه از این کاسه را بر هیئت خودش میاد. فلو وصلت بعدها به بعدن لوجدتها تتصل و تسیر کأسا واحده لیس فیها تفتر و خلل. می فرماد اگر این قطعه های شکسته شده را به عینه هر کدام را، مثل تکه های پازل، هر کدام را سر جای خودش به هم بچسبانی، همون کاسه واحد تشکیل میشه که هیچ خلاصه شکستگی، رخنه‌ای، هیچ فسادی، تغییر شکل خرابی در جای خودش نداره، یعنی یک کاسه واحدی میشه که مصرفش برای استفاده از آب، حمل آب، آب مصرف کردنه. ولی اگر که این قطعه ها در جای خودش نباشه، در شکاف به وجود میاد، سوراخ حاصل میشه، رخنه به وجود میاد. و داغای رکل دا قطعت منها عن وضعه لا تجده ها تتصل اتصالن بلا فطورن و ثلمن انبتر. می فرماد اگر هر قطعه از این کاسه در جای خودش قرار داده نشه، یک اتصال کامل در این کاسه پیدا نمیشه. یک اتصال کامل در این کاسه پیدا نمیشه. و فسد الکاس، این کاسه فاسد میشه. فرتباتها بلا فطور یدل علا انها قطع و کأس واحده و تفصیل و اناه واحد. پس ارتباط این کاسه بدون هیچ شکستی، بدون هیچ رخنه، دلالت میکنه بر این کاسه که قطعه های یک کاسه واحد و تفصیل یک ظرف واحد. الان هر کدوم از اعضا و جواره ما چقدر عضو داریم در بدنمون؟ به قول مرحوم آقای همدانی عدل الله مقامه، ما از غذا چه چیز از یک غذا را درک میکنیم؟ فقط مزه و بوش را. غذایی که میخوریم همون لذت مزه و بوش را درک میکنیم، بعد که میره پایین دیگه نمیفهمیم، یعنی میره دنبال نبات ما، جماد ما، دیگه از دسترس انسان ما خارج میشه، از دسترس حیوان ما خارج میشه. تا در دهان ماست حیوان ما از این غذا لذت میبره، وقتی بره از این سراخ خلاصه حلق پایین دیگه میره سراخ جماد و نبات ما، از دسترس ما خارج میشه. چقدر در ما، در بدن ما عضو داریم، نمیدانیم این عضوها چطور به هم متصل پیوسته دارن کار میکنن که ما با آسایش بدون دردسر داره غذا هضم میشه، بدن رشد میکنه، داریم به زندگی ادامه میدیم. خدا نکنه یک عضوی خراب کار کنه، یک عضوی یک ذره بلنگه، بیچاره میکنه ما را. یک دقیقه روی پای خودمون نمیتوانیم صبر کنیم، یک دقیقه نمیشه تحمل کرد، تمام نظام بدن به هم میریزه. چقدر عضو در این بدن؟ هزاران عضو، هزاران هزار عضو در این بدن. چقدر دارن اینها متصل، مرتبط بر نظم حکمت دارن با هم کار میکنن؟ یکیش یک ذره پس و پیش بشیم، بیچاره میشیم ما. این یک بدنشه. چقدر در این دنیا خدا بدن خلق میکنه، چقدر هر روز اینجا انسان آفرینش میشه، چقدر حیوان درست میشه، چقدر گیاه درست میشه. اگر یک ذره هر کدومش را از جای خودش تغییر بدیم، دیگه بشر به این رسیده، میگه تمام بیچارگی های بشر از این دستکاری های هست که به واسطه بشر صورت میگیره، فساد حاصل میشه. اگر هر چیزی از نظم طبیعی خودش، نظم حکمت خودش، هر چیزی را درش دست بزنن، خراب بکنن، فساد حاصل میشه. تمام این آفرینش، این جهان مثل یک بدن، تمام عضوها مرتبط با هم داره کار میکنه. اینقدر با آسایش داریم زندگی میکنیم، اصلا بالکل غافل شدیم. همین یک انسان را اگر درش فکر کنیم، خدا انسان را چجور خلق کرده؟ یک انسان احتیاج به نان داره، احتیاج به مسکن داره، احتیاج به پوشاک داره. همین یک انسان، خدا انسان را یک جور خلق کرده، هر کسی یک طبیعتی سراغ یک شغلی بره. الان داریم از صبح تا شب که زندگی میکنیم، چقدر مجموعه های مختلف داره کار میکنه که ما صبح ما شب میشه، اصلا ما حواسمون نیست، اینقدر غافلیم. مگر لباسی که الان بر تن منه، من دوختم این را، من ریسیدم، من نخش را درست کردم، من دکمش را درست کردم، من اجزایش را درست کردم، مگر غذایی که میخورم من رفتم کاشتم، من برداشتش کردم، من دروش کردم، من آردش کردم، من آسیابش کردم. هیچ کار، من فقط صبح را شب میکنیم، شب را صبح میکنیم، هر کس به یک شغلی میره. ولی اینقدر این دندانه ها، این چرخ دنده ها هر کدوم در سر جای خودش به نظم حکمت چیده شده، داره کل این آفرینش حرکت میکنه هر کدام در جای خودش. اینقدر در جای خودش حرکت میکنه به آسودگی که اصلا ما غافل شدیم، ما اصلا دیگه نمیبینیم. پس میفرماد فرتباتها بلا فطورن، پس ارتباط این آفرینش بدون یک رخنه یدل و دلالت میکنه علا انها قطعه و کأس واحده، اینها قطعه های کاسه واحد هستند و تفصیل و اناء واحد و تفصیل یک ظرف واحد هستند. فلو نقص عنها قطعتان دثل ملکس، اگر یک قطعش کم بشه رخنه درش ایجاد میشه این کاسه. ولو زید فیها قطعه لم تحتش الیها و لم ترتبط به باقی المتن، اگر یک قطعه هم زیاد بشه اینجا زاید میشه، از گردونه از این چرخه حذف میشه. از بس اینها متصل و زنجیروار خلاصه به هم کار میکنن. دلالت بر چه میکنه؟ دلالت بر این میکنه یک خالق مدبر حکیم پشت این دستگاه نشسته، داره این دستگاه را تدبیر میکنه، چرخش را میچرخ. بعد انشاءالله به بقیه مواردش میرسیم که اون خالق مدبر در پس این دستگاه ذاتش منزهه که مباشر بشه با این دستگاه، با این چرخ نیسندگی، به این چرخ فلک، با فعلش، با مشیتش در برای نشسته که مشیت این خالق کیه؟ محمد آل محمد علیه السلام. فعل واحد فاعل واحد. و صلی الله علی محمد و آله تعالی.